بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین. ایام شهادت مولای متقیان امیر المؤمنین سلام الله علیه است. روز بیستم ماه مبارک رمضان و در خدمت آیات جزء بیستم قرآن کریم، سوره مبارکه نمل، سوره مبارکه قصص و سوره مبارکه عنکبوت. چند جمله از مفاهیم این سه سوره نورانی قرآن کریم رو تقدیم میکنیم. سوره مبارکه نمل پیامش اینه که دلهای آماده ظرف پذیرش آیات الهی هستند. خداوند متعال در این سوره به بعضی از انسانهایی که در مقابل آیات الهی ایستادند اشاره میکنه. فرعونیان که قرآن میفرماد و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، با اینکه میدونستند آیات الهی حق است اما مقابل آیات الهی ایستادگی کردند. و در نقطه مقابل خداوند متعال از ملکه سبا با ما سخن میگوید، زنی که فرمان روای منطقه است، حضرت سلیمان، این پیامبر عظیم الشأن الهی که با حیوانات سخن میگوید، به وسیله هدهد با خبر شد و مطلع شد که در منطقه ای عده‌ای زندگی میکنند، رهبر اونها و فرمان روای اونها یک زن است و اونها خورشید پرست هستند. حضرت سلیمان توسط هدهد نامه‌ای برای اونها میفرسته و در صدر این نامه بسم الله الرحمن الرحیم را به کار میبرد. پادشاه وقتی نامه رو میبینه اطرافیانش رو جمع میکنه، با اونها مشورت میکنه و در نهایت تصمیم میگیرن برای حضرت سلیمان هدایایی بفرستن، شاید دست از سر اونها برداره. اما حضرت سلیمان که یک پیامبر خداست و چشم به مال دنیا ندوخته است، فرمود ما آتانی الله خیر مما آتاکم. رهبران دینی همواره این گونه هستند که در مقابل مال و ثروت، در مقابل پیشنهادهای مادی پاشون نمی لرزه و از مسیر منحرف نمیشن. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمود یا دنیا ابی تعرضت ام الیه تشوقت، آیا میخواهی متوجه من باشی، میخواهی مرو فریب بدی؟ هیهات هیهات قری غیری، ای دنیا غیر علی را به فریب. قد طلقت که سلاسن لا رجعت فیه، من تو را سه طلاقه کردم و هرگز به سوی تو باز نمیگردم. در هر صورت حضرت سلیمان به اونها پیغام داد که آماده حمله نظامی باشید. اونها هم تصمیم گرفتن برای بررسی بیشتر درباره اسلام، درباره آیین حضرت سلیمان، هیئتی رو خدمت ایشون اعزام بکنن و در مسیری که می اومدن حضرت سلیمان رو کرد به اطرافیانش، فرمود کدام یک از شما می توانید اون تخت بزرگی که این پادشاه بر اون تکیه می زند که ظاهراً تخت با شکوهی بوده است رو قبل از اینکه اونها به کاخ ما و به بارگاه ما راه پیدا بکنن اینجا حاضر کنه. یکی از جنیان زمانی رو برای این کار پیشنهاد کرد، اما قرآن می‌فرماید قال الذي عنده علم من الكتاب، یکی از شاگردان حضرت سلیمان که علمی از کتاب در نزد او بود، عرضه داشت انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از آن که چشم برهم بزنی من تخت ملکه سبا را در نزد تو حاضر خواهم کرد. و در کمتر از یک چشم به هم زدن سلیمان دید که تخت در نزد او حاضر شده. اینجا روایات فراوانی داریم. در روایت نورانی از امام صادق علیه السلام میخونیم شخصی سوال کرد یا ابن رسول الله، خداوند متعال در سوره رعد، در آیه پایانی سوره رعد درباره امیرالمؤمنین فرموده است قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. امیرالمؤمنین کسی است که همه علم کتاب در نزد اوست. از حضرت سوال کرد فاصله علم امیرالمؤمنین که در آیه پایانی سوره رعد به اون اشاره شده و علم کسی که در کنار حضرت سلیمان بود و قرآن از او با علم من الکتاب یاد کرده چقدر هست. حضرت امام صادق علیه السلام فرمود فاصله این دو علم به این اندازه است که اگر پشه این بال خود را به دریا بزند چه مقدار
رطوبت از دریا بر روی بال پشه قرار میگیرد. اون رطوبت را با آب دریا مقایسه کن. فاصله علم آصف ابن برخیا با امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو به دست میاری. حالا ببینید مولای ما امیرالمؤمنین سلام الله علیه چه علمی دارد و چه قدرتی دارد. در روایت دیگر از امام باقر علیه السلام میخونیم، فرمود اون کسی که تخت ملکه سبا رو در یک چشم به هم زدن نزد سلیمان حاضر کرد، یک حرف از 73 حرف اسم اعظم خداوند متعال را میدانست. امام باقر علیه السلام فرمود 72 حرف از حروف اسم اعظم خداوند متعال در نزد ما اهل بیت هست. ببینید اهل بیت چه نعمتی هستند که خداوند متعال به ما عطا کرده است و بر سر سفره چه بزرگانی نشسته ایم. و بالاخره ملکه سبا وقتی آمد و قدرت حضرت سلیمان رو دید، اسلام آورد، تسلیم حق شد. قال اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. در بخش های دیگر سوره مبارکه نمل خداوند متعال به یکی از رسالت‌های مهم پیامبر گرامی اسلام اشاره می‌کنه. در آیه 44، در آیه 92 سوره مبارکه نمل خداوند متعال این جمله را از زبان پیامبر بیان می‌فرماید که و ان اتلو القرآن، من یکی از رسالت‌های مهمم تلاوت قرآن است، من مأمورم که قرآن را بر شما بخوانم. اهمیت تلاوت قرآن از آیه 92 سوره مبارکه نمل آشکار میشه. سوره مبارکه قصص که یکی دیگر از سوره های جزء 20 هست، با موضوع حمایت خداوند از پیامبران الهی آیاتی رو در این سوره ما شاهد هستیم. 88 آیه مربوط به حضرت موسی هست و حمایت های خداوند از این پیامبر بزرگ خودش. به فرازهای زیبایی از زندگی حضرت موسی در این آیات اشاره شده. فرعون مطلع شد که قرار است در آینده شخصی حکومت او را ریشه‌کن کنه، لذا دستور داد همه کودکان رو سر ببرن و هر بچه پسری که به دنیا میاد او رو ذبح کنند. مادر حضرت موسی با علم از این مطلب و نگرانی تمام بهش الهام شد که موسی رو درون صندوقچه‌ای بگذارد و او رو به رود نیل بیاندازه. از اونجایی که خدا اراده کرده است که فرعون به وسیله حضرت موسی از بین برود، سپاهیان فرعون صندوقچه رو میبینن و حضرت موسی رو نجات میدن. خداوند محبت موسی رو به دل همسر فرعون میاندازه، به فرعون میگوید این کودک رو نکش، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. و به این وسیله موسایی که قرار است تبار فرعونیان رو ریشه‌کن بکنه در خانه خود فرعونیان و با ثروت خود اونها رشد میکنه. جالب میخوانیم که مادر موسی نگران فرزند بود. خداوند متعال کاری کرد که موسی هیچ دایه ای را نپذیرد و در نهایت قرعه به نام مادر موسی افتاد و مادرش در درون کاخ فرعون به فرزند شیر می دهد. و این گونه خداوند متعال حامی پیامبران خود هست. موسی مراحل رشد خود رو طی می کنه، فرعون رو به اسلام و به ایمان و تسلیم در برابر خدا دعوت می کنه، اما فرعون نمی پذیرد و در نهایت قرآن می فرماید فرعون غرق می شود. یه آیه ایست در بخش پایانی ماجرای حضرت موسی، خدا می فرماید و جعلناهم ائمتن یدعون الی النار، فرعون را امامی که به سوی آتش دوزخ دعوت می کند قرار دادیم. معلوم می شود ما دو جور امام داریم. امام صادق علیه السلام فرمود در قرآن خداوند درباره دو نوع امام با ما سخن گفته است، امام حق و امام باطل. امام حق کسی است که مردم رو به سوی خدا دعوت میکنه و امام باطل کسی است که مردم رو به سوی خودش دعوت میکنه. و بعد حضرت به همین آیه سوره مبارکه قصص اشاره فرمود و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، که فرعون امام اهل دوزخ است. انسان باید ببینه که در سبک زندگی و در مسیر زندگی از چه کسی تقلید میکنه، پیرو چه کسی هست. اون کسی که انسان مقتدای خودش قرار داده امام او هست. حالا میخواد امام حق باشه، میخواد امام باطل باشد. در بخش پایانی سوره مبارکه قصص به ماجرای قارون اشاره میشود، ثروتمندی که حضرت موسی با او هم میجنگد. حضرت موسی با زر و زور و تزویر جنگید، با زور فرعون و با ثروت قارون و تزویر سامری. در این بخش با ثروت قارون می جنگد. یه جمله ای هست در این بخش که خیلی برای ثروتمندان نصایح ارزشمندی رو به همراه داره. در آیه 77 خداوند قارون را نصیحت می کند، البته سخن از زبان قوم اوست. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره، با مال و ثروتی که خدا به تو داده است آخرتت رو آباد کن. ثروتمندان، اونایی که مال و ثروت خوبی دارن، بدونن این ثروت وسیله ای برای آباد کردن آخرت هست. ولا تنس نصیبک من الدنیا، و از یاد نبر که در دنیا فرصت هایی که داری از دست نرود. جوانی، صحت، قدرتی که خدا بهت داده، ثروتی که بهت داده همیشه باقی نمیمونه. و احسن کما احسن الله الیک، اگر خدا به تو لطف کرده است تو هم به دیگران لطف کن. ثروتمند باید بدونه ثروتی که خدا در اختیار او قرار داده امانتی است، برای اینکه بتونه به کمک این ثروت گره از کار گرفتاران باز بکنه. ولا تبغ الفساد فی الارض، مبادا در زمین دنبال فساد باشی. ثروتمندان باید بدونن روز قیامت از آنها سوال می شود که مالت رو از کجا آورده ای؟ یک، در چه راهی صرف کرده ای؟ دو، اگر مالش را از راه حلال به دست آورده باشه سوال اول رو می تونه جواب بده، اما سوال دوم این است که چگونه هزینه کردی؟ حق نداریم اگر چه ثروتمند باشیم هر طور دلمون خواست زندگی بکنیم و هر گونه که خواستیم از ثروت بهره ببریم. و در آیه 83 سوره مبارکه قصص نتیجه نهایی بیان شده است، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، خانه آخرت از آن کسانی است که در زمین به دنبال برتری جویی نباشند، آخرت از آن کسانی است که در زمین دنبال فساد کردن نباشند. امام صادق علیه السلام فرمود که ذهب والله الامانی و عند هذه الايه، به خدا قسم انسان وقتی این آیه رو میشنود تمام آرزوهاش رو فراموش میکنه. خدا میفرماید آخرت فقط از آن کسانی است که ذره ای به دنبال برتری جویی نباشند. جمله از امیرالمؤمنین سلام الله علیه عرض بکنم، فرمود ان الرجل لا يعجبه ان يكون الشراك نعله اجود من شراک نعل صاحبه، ممکن است یک کسی از این که بند کفشش از بند کفش دوستش بهتر است احساس عجب و غرور به او دست بدهد. فرمود فیدخل تحتها، به همین اندازه انسان ممکن است مشمول این آیه نورانی قرار بگیره. آخرت از آن کسانی است که در دنیا به دنبال برتری جویی بر دیگران نباشند. سوره مبارکه عنکبوت که پیامش این است که سنت خداوند آزمودن انسان هاست. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آیا مردم تصور کردند که خدا اونها رو بدون آزمایش رها میکند؟ ولقد فتن الذين من قبلهم، آزمایش کردن سنت خداست، خدا گذشتگان رو هم آزمایش کرده است، همه انسان ها رو آزمایش میکند. در آیه 41 این سوره پیام مهمی رو دریافت میکنیم که هر پناهگاهی غیر خداوند محکوم به شکست است. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، اونایی که دل به غیر خدا بستن، غیر خدا رو ولی خودشون قرار دادن، مثلشون مثل عنکبوتی است که خانه ای میسازد و به اون خانه دل خوش است، در حالی که کافیست بادی بوزد و این خانه رو ویران بکنه. و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، خداوند متعال همه ما را از پیروان و رهروان امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرار بدهد و ذره ای در دنیا و آخرت ما را از ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام دور مگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
tebyan.net Gencine-i Soti